على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا معاوضه بر حسب الفعل جایز است یا جایز نیست؟ عرض شد که این معاوضه تارتن بیع است و مرتن اجاره است. اگر معاوضه بیع باشه که منی در صلب حیوان رو، حیوان مذکر رو می فروشد، مرحوم علامه فرمودند بیع عصیب الفحل باطلون. سه دلیل بر بطلان این بیع ایشون مطرح میکنن. دلیل اول میفرماین لأنه غیر متقومن، قیمت و ارزش نداره و اون چه که مالیت نداره مبادله برش صحیح نیست. دلیل دوم می فرماین ولا معلوم، در بیع عوضین باید معلوم باشه. اینجا عوض مجهوله، چون مجهوله بیعش باطله. دلیل سوم ولا مقدور علی، در بیع قدرت بر تسلیم شرط است و اینجا قدرت بر تسلیم نداره، لذا به این سه دلیل بیع عصیب الفحل باطل است. عرض میکنیم که این ادله مرحوم علامه حلی وافیه به مقصود نیست، حداقل برخی از این ادله اخص از مدعاست. توضیح مطلب این است که اما این ادعا که حسب الفحل غیر متقوم است، یعنی قیمت نداره، ارزش نداره، مالیت نداره، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. چنانچه توضیح خواهیم داد، به تعبیر محقق اصفهانی، مال ما یمیل الیه نوع و یرغبون فی و یبذلون به اضائه شیء، مال چیزیست که نوع مردم رغبت درش دارن و حاضرن در مقابلش چیزی پرداخت کنن. خب این عصب الفحل بلا شبه مورد رغبت عقلاست و در مقابلش پول پرداخت میکنن و شاهد علی دامداران، گلداران، اینا به دنبال میرن که حیوان مذکر و فحلی پیدا کنن و از اون عصیبش استفاده بشه در راه بارور کردن حیوانات. لذا عدم مالیتش که صحیح نیست، مالو. اما این که فرمودن ولا مقدور علیه، قدرت بر تسلیم نداره، نمیتونه تسلیم کنه این مال رو، تسلیم و کل شیء به حسبه، تسلیم این عصیب الفحل به تسلیم اون حیوان مذکره. وقتی حیوان رو تحویل داد، یعنی اون منی در صلب او رو تحویل داده به طرف، پس قدرت بر تسلیم هم هست، قدرت بر تسلیم هر شیئی به حسب خودشه. اما جهالت مبیع، فرمودن ولا معلومه، این مبیع مجهوله، لذا بیعش باطله. عرض میکنیم که در مبحث بیع به تفصیل باید بررسی بشه. ما در کتاب الاجاره هم بررسی کرده ایم که چرا و به چه دلیل جهالت مبیع سبب فساد معامله است. بیان شده است که نه نص خاص در این مسئله وجود داره که مبیع باید معلوم باشه و نه اجماع تعبدی که یعتبر العلم بالمبیع. آنچه که در مسئله هست این است که مبیع باید معلوم باشه، چون اگه مجهول باشه بیع میشه غرری و کلمه غرر رو هم در کتاب الاجاره بررسی کردیم و دوباره در بحث رمز ارزها به تفصیل ذکر خواهیم کرد که غرر هم که بعضی به معنای جهالت گرفتند نه در لغت و نه در حدیث معتبر غرر به معنای جهالت نیست، بلکه غرر یعنی خطر، غرر یعنی انسان احتمال عقلایی بدهد که مالش در این داد و ستد در معرض هلاکته، در معرض خطره. اینجاست که عقلا اقدام بر بیع غرری نمی کنند. مهم بحث غرر است، جهالت موضوعیت نداره و داد و ستد غرری در سه مورده: یا به وجود مورد معامله اطمینان نداشته باشه، اصلا نمیدونم مبیعی هست یا نیست، یا به امکان تحصیلش اطمینان نداشته باشه، نمیدونه میتونه به دست بیاره این مبیع رو یا نه، یا جهل به مقدار و صفات داشته باشه، جهلی که منجر بشه به خطر و غرر. در این موارد معاوضه و بیع غرریست و بیع باطله. حالا در ما نحن فیه هر جهالتی سبب بطلان بیع نمیشه. اگر مشتری اصل وجود منی رو در صلب این حیوان شک داره، نمیدونه فحله یا نه، خب بله اینجا اقدام نمیشه، اینجا به غرریه. اما اگه اصل وجود مشکوک نیست، اهل فن میفهمن با علائمی فحل بودن این حیوان رو، میدونن میتونه عمل آمیزش انجام بده و کیفیت و کمیتش هم برای متخصصین روشن، اونایی که واردن چند مرتبه میتونه عمل آمیزش انجام بده این حیوان. اگر این خصوصیات معلوم است که عند اهل فن معلومه، چرا بگیم این بی باطله؟ فعلیه فی الجمله بیع عصیب الفحل دلیل بر بطلانش نداریم. ادله مرحوم علامه وافیه به مقصود نیست که بگیم مطلقا بیع عصیب الفحل باطل. خب دقت کنید، این یک صورت گفتیم بیع عصیب الفحل. صورت دوم که غالبا در عصیب الفحل بدین گونه انجام میشه، اکرا و اجاره دادن حیوان مذکر است برای آبستن کردن حیوانات مؤنث. آیا اجاره حیوان مذکر برای این غایت و هدف مشکل داره یا نه؟ کثیری از علمای اهل سنت اجارة الفحل للضراب رو همانند بیع عصیب الفحل حرام میدونن، لکن علمای شیعه اجارة الفحل للضراب رو جایز میدونن. البته برخی از علما مکروه هم میدونن، یعنی جواز با مبغوضیت خفیف. عبارت مرحوم علامه رو دیروز درسی اشاره کردیم، و اما اجارة الفحل للضراب فعندنا مکروهتون و لیست محرمه، اشاره به خلاف اهل سنت که اونا میگن حرامه، علامه میفرماد عندنا مکروه، حرام نیست. شیخ طوسی هم در خلاف میفرماید اجارة الفحل للضراب مکروه و لیس به محظوره و عقد الاجارت علیه غیر و فاسده، اشاره به کلمات اهل سنت. خب دقت کنید، یک اشکال مهم در اجارة الفحل للضراب است که حیوان مذکر رو اجاره کنه چند روز برای آمیزش با حیوان مؤنث. این اشکال رو اشاره کنیم و پاسخ بدیم دیگه. اگر این اشکال پاسخ داده بشه، از نظر قواعد عامه اجارة الفحل للضراب مشکلی نداره، تا بعد برسیم به ادله خاصه. اشکال این است که ما در مبحث اجارة المرأة للرضاع اول ارزا مفصل گفتیم مواردی در عرف با عنوان اجاره و اکراء مطرح میشه. زن رو اجیر میکنه برای شیر دادن بچهش، مرتع رو اجاره میکنه برای که گوسفندانش از علف مرتع استفاده کنه. درخت رو اجاره میکنه برای استفاده از میوهش. معدن رو اجاره میکنه برای استخراج سنگ معدن. اشکال در همه اینا مشترک الوروده. شاه کشاورزی رو اجاره میکنه برای آبیاری زمین کشاورزیش. در همه این موارد یه اشکالی وارده و اون اشکال این است که در تعریف بیع و اجاره مشهور میگن بیع تملیک العین به عوض و اجاره تملیک المنفعت به عوض. یا به تعبیر شیخ انصاری اجاره نقل المنفعت است، بیع نقل العین است. خب در این مثال ها که گفتیم همه این موارد در حقیقت نقل العین است. مرزعه اجیر میشه برای چی؟ شیر رو به بچه میده، میشد نقل العین. مرتع رو اجاره میکنه، نتیجه چیه؟ نقل العین. اون علف روی مرتع که یک عین هست میشه ملک مشتری. معدن اجاره میشه، نتیجه چیه؟ اون سنگ معدن رو میگیره، تملیک العین است. شاه رو اجاره میکنه برای آبیاری، یعنی اون آب چاه میشه ملکی. در تمام این موارد در ظاهر اجاره است، ولی اشکال اینه که ماهیت اجاره رو نداره. تملیک العین است، یه عینی رو به مشتری واگذار میکنه، تملیک میکنه. در عصیب الفحل هم همین اشکال وارده. حیوان مذکر رو اجاره میکنه، نتیجهش میشه نقل العین که اومنی باشه، او میشه ملک مشتری. این که تو اجاره ایست. خب توجه کردی در خانه و امثال اینا اجاره منزل تملیک عین نیست، از نشستن در این خانه استفاده میکنه. در مثل اجاره ماشین، اجاره مرکب تملیک عین نیست، از منفعتش استفاده میکنه. در این مثال ها تملیک العین شده که اون شیر باشه، گیاه در مرتع باشه، آب چاه باشه، سنگ معدن باشه، منی در صلب حیوان باشه. این اشکال چجوری دفع بشه؟ ماهیت اجاره تملیک المنفعه است، اینجا شده تملیک العلم. خب دقت کنید، فقها بحث مفصلی در این موارد مطرح میکنند و هر کدام از یه نگاهی به پاسخ اشکال میپردازند. برخی از فقها اشکال رو قبول میکنن، میگن اصلا این موارد اجاره نیست، شما نباید در پوشش اجاره مطرحش کنید. مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه جزء 12 صفحه 133 وقتی این موارد رو ذکر می کنند، خلاصه کلامشون اینه که این موارد از تحت اجاره خارجه، اصلا اجاره نیست اینجا. عبارتشون اینه: الاجارتو فی حقها المعاوضت علی المنفعه فتکون الاجرت فی مقابل المنفعه واللبن والماء والثمر فی الموارد المذکوره اعیان لا منافع فلا تكون المعاوضه عليها من قبيل الاجاره. میفرمایند در این مثال ها زن مرضعه شیر خودشو تملیک میکنه، شو تملیک العین. صاحب چاه کشاورزی آب چاه رو تملیک میکنه، تملیک المنفعه نشد، تملیک العین شد. صاحب درخت میوه رو تملیک میکنه، اجاره میکنه درخت رو برای چیدن میوه، استفاده از میوه. خب میوه خودش یک عینه، چون تملیک العین. لذا ایشون میفرماین اشکال وارده، این موارد اجاره نمیباشه. مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی و صاحب جواهرم اشکال رو میپذیرن ظاهرن، یعنی اشکال وارده. نهایت جالب اینه که در بعضی از این موارد با این که قبول دارن ماهیت اجاره منتفی است و اجاره نیست، اما معذالک میگن اجاره صحیح است، چون دلیل خاص داره. لذا بعضی از این موارد رو میگن دلیل خاص اجاره صحیحه، مواردی که دلیل خاص نداریم میگن اجاره باطله. مراجعه کنید جواهر رو جلد 27 صفحه 298. ایشون میفرمایند که رضا مخالف با قواعد اجاره است. زن رو اجیر کنه برای رضا، این هویت اجاره رو نداره. و انه ینبغی الاقتصار فی علی المتیقن او کل متیقن دون المشکوک فی. میفرمایند چون این موارد هویت اجاره رو نداره، لذا ما مواردی که یقین داریم دلیل و صحت داره بسیار خوب میگیم اجاره صحیحه، او کل متیقن، یا مواردی که کل متیقن است. در صفحه 296 صاحب جواهری کل متیقن توضیح میدن. یعنی چه؟ میگن کل متیقن، متیقن اجارت المرأت للرضا است. میگن هم دلیل قرآنی داریم هم سیره داریم. اهل بیت مرضعه رو اجاره میکردن برای این که بچه هاشون شیر بده، دلیل قرآنی هم داریم. لذا متیقن از صحت اجاره در این مثال ها فقط اجارت المرأت للرضا. به تنقیح منات ما اجاره گوسفند رو هم برای استفاده از شیرش قبول میکنیم، چون هل کلام اینم مثل اونه، گوسفندی رو اجاره کنه برای از شیرش استفاده کنه. این موارد درسته چون دلیل داریم، ولو ماهیت اجاره نداره ولی ما میگیم درسته. اما نسبت به سایر موارد میفرمان ما نمیتونیم بگیم این اجاره است و اجاره صحیحه. خب توضیح اشکال للکلام تتمتون، البته در بحث اجاره ما به تفصیلی بحث و متعرض شدیم، روزها بحث کردیم، ولی اینجا به طور مختصر ادامه میدیم بحث رو و به طور خلاصه پاسخ این اشکال رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله
سوال شده که فروش استم حیوانات چه حکمی دارن؟
خب
ایشون فرمودن در صورتی که فایده معقولی داشته باشد مانعی نداره.
عجب.
برای این مقام سایتش میشه.
بله
اونجا
هم نداره، فاصل داره. بله جالبه. بله اونجا که تصریح بود دیگه، درست به توی انوار الفقهاء تصریح به این که
فساد اول شده
منفعت نداره. بله پس عجب اینجا. خب بله بایدم، واقعا عجیب بود، برای خود منم عجیب بود که ایشون اونجور قاطعانه بگم. بله ایشون هم در نوانگیشه.
بله قبل باشه
بله
فقط هم میگم بعد من خیلی فان
باشه.